aqui uma cena. حکم نداشته باشه یا فقط حکم اعرابی نداشته باشه.
کجاستی؟
بس اینکه میگه آقا با این نمایت حروف فیما لهو
حسن های خیلیهی برمیگردد به مای فیما.
این در چه که حکم اعرابی نداره از این از که حکم غیر اعرابی هم داشته باشه یا اصلا کلا حکم نداشته باشه، یعنی اهم نگه
اونجا که داشت لهو حکمون اسمی اعرابی برد یا نبرد.
نه در او حکمون اعرابی
نیست در غیری، یعنی در غیر اینجا اون مطلق دیگه اهم بسم الله الرحمن الرحیم او تأکیدن لفظیان کما اشار الیه به قوله و نحو خودن ای هو خودن للمتقین ای الضالین الصاعدین الی التقوا فان معناه انه ای الکتاب فل هدایت بالغون درجتن لا یدرکو کنهوها ای قایتها لما فی تنکیر خودن من الابهام و تفخیم حتی که انه هدایت مهده حیث قیل خودن ولم یقل هادن و هادا معنا ذالک الکتاب لأن معناه کما مره الکتاب الکامل و المراد به کمالهی کماله فی الهدایه لأن الکتب السماویت به حسبها ای به قدر الهدایت و اعتبارها تتفاوت فی درجات الکمال لا به حسب غیرها لأنها المقصود الاصلی من الانزال فوزانه ای وزانه دن للمتقین وزان زید الثانی فی جاءنی زید لکونه مقررن لذالک الکتاب مع اتفاقه ما فی المعنا بخلاف لا ریب فیه فانه يخالفه معنا. در آیه شریفه الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، بنابر اون ترکیب هایی که ذالک الکتاب یک جمله باشه مستقل، لا ریب فیه هم یک جمله باشه، هدن للمتقینم به تقدیر خوب جمله سوم باشه. گفته شد بنابراین فرض لا ریب فیه تأکید معنویست برای ذالک الکتاب، البته احتمال حالیت هم داده شده ها، ولی احتمال تأکید هم درش هست. و هدن للمتقینم تأکید لفظی است برای ذالک الکتاب. بگفته شد به این که مراد از تأکید لفظی و تأکید معنوی در اینجا اینه، فرض در جاییست که اون جمله‌ای که مؤکده با این جمله‌ای که مؤکده لفظشان متغایر باشه، لفظشان متغایر باشه. حالا اگر آمد معناشان هم متغایر بود، به این میگیم تأکید لفظ معنوی. اگر معناشان یکی بود، فقط لفظا متغایر بود، اینی میگیم تأکید لفظی. لا ریب فیه، معنن بازال کل کتاب دوتا بود، لفظان هم که دوتاست، ولی کار تأکید لفظی را میکرد، کار تأکید معنوی را میکرد. این لا ریب فیه به این خاطر تأکید معنوی به حساب آمد. خودن للمتقین هم باز آل کل کتاب لفظن دوتا هستن ولی معنن یکی هستن. چون معنن یکی هستن به این میگیم تأکید لفظی، یعنی خطیب قزوینی اسم تأکید لفظی را روش گذاشته. حالا بخواییم درست کنیم ببینیم چگونه در هدن للمتقین نسبت به ذالک الکتاب تأکید لفظی است. میگه خب بیایید حالا سراغ این هدن للمتقین ببینیم درش چی هست. ترجمهش که خب حالا ترجمه نیمه کاره اون کتاب، هدن للمتقین هدایتیست برای متقین، هدایتیست. این للمتقین را متعلق به چه بگیریم؟ متعلق به عامل مقدر صفت برای هدن بگیریم، معنیش این میشد که هدایتیست برای متقین. اگر متعلق به خود هدن گرفتید، اون وقت این متقین معمول مصدر میشه، لام تقویه از سر معمول مصدر میتونه داخل بشه که این لام را میگن لام زائد. معنیش این میشد که این قرآن هدایت میکند متقین را، حاصل معنی این میشد دیگه لامش لام زائده بشه. حالا هر کدام باشه خود
اینجا دیگه متعلق
نمیخواد، نه دیگه لامش لام معمول دیگه، متقین معمول هدن بشه. حالا در اینجا این هدن للمتقین به چه دلالت میکنه؟ میگه در هدن که هست این هدن نکره است، مشتمل بر ابهامه. ابهام گاهی برای تعظیم میاد، ابهام البته اختصاص به نکره نداره، لفظی که دارای ابهام باشه ولو معرفه باشه برای تعظیم میاد. فغشیهم من الیم ما غشیهم، گفت مای موصوله از مبهمات مفید تفخیم و ایناست. نکره هم برای تعظیم میاد به خاطر همون ابهامش. پس ابهام چه در معرفه باشه چه در نکره باشد برای تعظیم میتوند بیاد. هدن هم نکره است، مشتمل بر ابهامه، دلالت بر عظمت میکنه. میگه به این که این قرآن هدایت یعنی هادی عظیمی است، هدایت عظیمه در او وجود داره. این یک نکته در هدنش. و ثانیاً در هدن نگفت هادن، هادنم میگفت عظمت میرساند، گفت هدن. هدن مصدره، در زیدون عدلون میگن زید اگر عادل باشه عدالتش عادی باشه، اونجا حق نداری بگی زیدون عدلون، باید بگی زیدون عادلون. حق نداری بگی زیدون عدلون، باید بگی زیدون عادلون. اگر هدایتش بالا باشه و میخوای در هدایت او، در عدالتش میخوای در عدالت او مبالغه کنی، آخه زید هر چقدر عدالتش بالا باشه نمیشه زید خود عدالت باشد که، تو برای مبالغه میگی زیدون عدلون. اگر گفتی زیدون عدلون، عدل به صیغه مصدری یا اسم مصدری بار بر زید شده، ظاهرش یعنی زید خود عدالته، با اینکه در واقع زید عدالت نیست ولی عادله، ولی از اون جایی که عدالتش بالا بود در عدالت زید مبالغه میخوای بکنی و میخوای بگی زید در عدالت به حدی رسیده که بگو خود عدالت شده دیگه، مجسمه عدالته. این در زیدون عدلون بود. این که در تقدیر زو بگیرن، حاشیه مولا عبدالله یک جا داشت وقتی در تقدیر زو بگیرن، و یا این که به معنی عادل، این حرفا نیست. بله نتیجتا ممکنه اون بشه، آخه اونجا داشت بعضیا میگن زو عدلنه، بعضیا میگن عادلونه. عدل به معنی عادلون، نه خیر، عدل به معنی خودشه، حمله بر زید شده، اون چی که واقعیت است زید عادله، اون چی که واقعیت است زید زو عدله، ولی عدل به معنی زو عدل و عادل نیست، عدل به معنی این عدالت، خود عدالت اصلا. و چرا حمل کردید بر زید به قصد مبالغه؟
مثلا نجابه مسئولار اقصاد اقرام چکارش میکنید؟
لشیش اونم البته توجیه کردن، اولا توجیه کردن و ثانیا اشکال ندارد،
بس مجاز به علاقه اشتغاق،
علاقه اشتغاق معنی نداره، ولی در اینجا که مصدر حمل میشه نکته میخواد. نتیجه بله عدل است، نمیشه عدل واقعی باشه، یعنی عادل، یعنی زو عدل، اون واقعیته، ولی ما به لفظ عدل گفتیم به قصد مبالغه، لذا میخوای معنا کنی زیدون عدلون را، یعنی زید خود عدالت. ولی چرا با اینکه عادل نه عدالت، با اینکه زو عدل نه عدالت گفتی عدل به قصد مبالغه؟ اون مجاز عقلی است، اون سه جور چیز جایزه دیگه، میشه مجاز عقلی باشه، در تقدیر هیچی نباشه، معنیش این باشد که از خود قریه سوال کن، مجاز عقلی میشه، میشه بعد بله
سوج مجاز عقلی و حکمی و
اینه، همیشه بایستی در اونجا سوج تو اذهان مردم صلاحیت داشت باشه، ولی این شخص بلیغ که زیدون عدلون میگه هیچ وقت رو در تقدیر نمیگیره، یا هیچ وقت نمیگه زیدون عدلون یعنی زیدون عادلون. اون نظر گوینده چیه؟ ما بایستی اونه در نظر بگیریم، ولی بگیم اونم بگیم مطابق با واقع، اینم بگیم مطابق با واقع، یه مسئله ایست، متکلم چه اراده می کند یه مسئله دیگری است، ما در این مقام هستیم. در چیش؟ اینم بله دیگه برگشتش بود، مجاز عقلیست، بله این مجاز عقلیست. خب حالا زیدون، در زیدون عدلون، اولا چی در هدن للمتقین، هدن نکره است، دلالت بر عظمت میکنه، یعنی هدایت عظیمه. و ثانیاً مصدر یا اسم مصدر بار بر قرآن شده، با فرض این که قرآن خود هدایت نیست بلکه حدیث، اینم به خاطر مبالغه کردن در هدایت قرآنی، یعنی قرآن اونقدر هدایتگرش بالاست که دیگه قرآن این هدایت شده، نگو حادی، بگو این هدایته. این دوتا نکته در هدن للمتقین وجود داره، افاده تعظیم به خاطر تنکیرش، مبالغه به خاطر اون که مصدر حمله بر قرآن شده. بله بعدش نتیجه پس این میشه هدن للمتقین، یعنی قرآن در هدایتگری به درجه نهایی رسیده دیگه، ما حصل این دو این میشه، قرآن در هدایتگری به درجه کمال رسید، معنای هدن للمتقین این شد. حالا شما بیا خودن للمتقینی که معناش این شد قرآن در هدایت به درجه کمال رسیده، با اون ذالک الکتاب بسنج. میگه ذالک الکتاب هم میگه قرآن به درجه نهایی رسیده در هدایت. ذالک الکتاب گفتیم در ذالک چند چیز وجود داره؟ سه چیز در ذالک الکتاب: اسم اشاره دلالت بر کمال عنایت متکلم به تمییز مسند الیه میکرد، بعید بودن اسم اشاره دلالت بر عظمت قرآن میکرد، تعریف خبر به لام جنس مفید حصر بود. نتیجه این سه معنا در ذالک الکتاب این شد که قرآن کتابیست کامل. بعد قرآن کتابیست کامل، در چی کامله؟ اینو باید پرسید. میگه در قرآن که میگیم کامله یعنی در هدایتگری کامل. چرا؟ میگه چون که کتب آسمانی کلن برای هدایت مردم آمده. اگر گفتیم این کتاب کامل است، منظور در اینجا یعنی در هدایتگری کامله. غرض اصلی از ارسال کتب هدایت مردم. کتاب کامل است، برگشتش یعنی در هدایت کامله. پس نتیجه می شود که ذالک الکتاب، قرآن کتابی است در هدایت کامل کامله. هدن للمتقین هم یعنی این قرآن در هدایت کامل کامله. لذا هدن للمتقین با ذالک الکتاب هم معنا شدند. به این خاطر ذالک الکتاب چی؟ هدن للمتقین. برای ذالک الکتاب چه می شود؟ تأکید لفظی می شود. دو تا جمله لفظشان متغایر، معناشان یکی، ثانی برای اولی می شود تأکید، تأکید لفظی. مثل زید ثانی در جاءنی زیدون زیدون، که زید ثانی برای تقریر اون زید اول می آمد، معناشان هم یکی بود. اینجا هم هدن للمتقین برای تقریر ذالک الکتاب میاد، معناشان یکیست، ولذا این تأکید لفظی به حساب میاد. این ماحصل حرف مصنف و توضیحات شارح هست در اینجا.
کمال در هدایتگری
هست کدوم همیشونه؟ میگه کتاب های آسمانی برای هدایت مردم آمدن، اصل غرض اینه، و کامل بودنش هم به این است که در هدایت کامل باشن، نه در چیزهای دیگر. اون چیزهای دیگر از غرض اصلی خارج است. بعدش دارد به این که یا این که تأکید لفظی باشد، همان طوری که اشاره کرد مصنف به سوی او به قول خودش و مانند هدن للمتقین. شارح میگه هدن، ای هو هدن، اشاره است به این که هدن خبر برای مبتدای محذوفه، هو هدن للمتقین. متقین را ایشون معنا میکنه ای الضالین السائرین الى التقوا. چرا حالا اینجور معنا میکند متقین رو؟ ایشون میگه مراد از متقین یعنی کسانی که الان گمراهند بعدن متقی خواهند شد. آخه اسم فاعل دارن به این که حقیقت است در حال، نسبت به ماضی آیا حقیقت از یا مجاز اختلاف، نسبت به مستقبل همه میگن چیه؟ مجاز. زید بعدن عالم خواهد شد، الان عالم نیست، الان اطلاق عالم بر او این مجاز. اینجا متقین ما باشیم و خود کلمه متقین یعنی اونایی که فعلا متقی هست، ظهور در زمان حال داره. اگر چین که بگیم اسم فعال حقیقت است هم در ماضی هم در حال، چین که بگیم فقط در حال حقیقت است، در ماضی و مستقبل مجازه، ولی با استعمال اسم فاعل، اسم مفعول، امثال ذلک، اینها ظهور در زمان حال دارن. متقی یعنی اونی که الان متقی است، عالم یعنی اونی که الان عالم. حالا در اینجا کلمه متقین استعمال شد، ما باشیم و اصل کلمه متقین یعنی اونهایی که فعلا متقی هستند، قرآن اینها را هدایت میکنه. خودن دل متقی. کسی اشکال کرده میکنه که بابا اینایی که متقی هستن تو راهند، کسی که تو راه گمراه نیست، تا اینکه قرآن بیاد اون را چکار بکنه؟ هدایت کنه. یک کسی تو راه مستقیم، توی راه مستقیم افتاده میره، دیگه معنا ندارد که بریم این را راهنمایی بکنیم یا کسی بیاد راهنمایی بکنه. اونی که عوضی میرود اوست که جای هدایت و راهنمایی است. حالا قرآن بگیم میاد اون کسانی را که متقی هستن تو راه مستقیم میرن اونا را هدایت میکند، یعنی چه؟ یه همچه اشکالی در اینجا به ذهن آمده. شار از این میخواد جواب بده، میگه مراد از متقین اونهایی نیستن که الان متقین، مراد از متقین اون کسانی است که الان گمراهند و قرآن برای هدایت اونها میاد و اونها را راهنمایی میکنه، به راه مستقیم میکشانه. پس مراد از متقین، متقین بالقوه است، متقین شعنی است، نه متقین فعلی. ولی این اشخاص هستن قلبشان هم پاک است و ولی خب اشتباهن راه کفر گرفتن. اگر واقعا یک کسی راه حق را بینا نشان بده میپذیرند و میان به راه مستقیم. خودن للمتقین اشاره به ایناست، نه اونایی که الان متقی هستن. شارع اینگونه معنا میکند تا این که اون اشکال برطرف بشه. حالا معنا بکنیم، هر چه بگیرید اسم فاعل است دیگه، به صیغه اسم فاعل حالا بگید برگشتش اونجوری فرق نمیکنه. اونم باشد حتی فرزند، اونش هم باشد. متقین یعنی اونایی که دارای تقوا هست. خب دارای تقوا هستن
نباشی هدایت قرآن فایده ای نداره. هدایت این تقوا باید ملکه شده باشه برای تو تا هدایت قرآن سود برسونه.
نه آخه میگه اونا رو هدایت میکنه، راهنمایی میکنه. اون مستشکل میگه متقین تو راه راست میرند، گمراه نیستن. وقتی که گمراه نیستن دیگه هدایت نسبت به اون معنا نداره. حالا من درس کردم ایشون حرفش اینه، حالا با این حرفش میگیم ایشون آمده یک کسی هم چشکالی کرده، ایشان میخواد جواب اون را بده. میگه بله این اشکالی که شما کردید جوابش این است که مراد از متقین اون کسانی نیست که الان متقی هستند، مراد از این متقین کسانی است که الان گمراهند ولی بعدن قرآن اونها را هدایت خواهد کرد. متقین شعنی نه متقین فعلی. این جواب رو شارح میده تا اینکه اون اشکال دفع بشه. حالا این ترجمه بکنیم.
جواب
اینه من اشکال خارج نه. اون میگه خودن للمتقین درست نیست، چون که متقین هدایت نمیخواد، هدایت دیگه تو راهه. همه اصلا دیگه باشد دیگه، ما همین جواب یعنی همین. طرف اشکال میکنه، اینم جوابش اشکالش دفع میخواد بکند دیگه، کار ندارن به هر چی. اون میگه ببین که خودن للمتقین معنای متقین این است که اونهایی که الان متقی هستن، متقین فعلی تو راهن گمراه نیستن. وقتی که توی راهن راهنمایی نمیخواد، کسی که راه مستقیم افتاده میره دیگه راهنمایی نمیخواد، که خودش میرد میرسد دیگه. پس این آیه چه میگه؟ خودن للمتقین اشکال با آیه وارد میکنه. شارع آمده میگه که مراد از متقین متقین فعلی نیست تا این اشکال شما وارد باشه، بلکه مراد از متقین اون کسانی است که شأنیت متقین بودن را دارند، الان گمراهند ولی در آینده ممکن است اینها متقی بشن. قرآن میاد اونها را هدایت میکند، به راه راست میاره، این جواب میده تا اون اشکال برطرف بشه. حالا عرض کردم این جواب شاره هست اینجا. حالا این جواب شاره را ما تطبیق بکنیم در کجا؟ اینجا ایشون این آورده برای اینکه اون اشکال رو دفع کند. برای دفع اون اشکال. آخه این رو بعد از متول نوشته، بعضی از چیزا اینجا اضافه کرد.
خدا همین گفت خودن لناسی که بعد لناسی که قابل خلافت توان و مشخص و توا از درسن دارد کرد.
اون ای بسا اشاره داشته باشد به این که مطلق ناس را قرآن ای بسا هدایتم بکنه خیلی زیر بار نرند. ابو لهب را هر چه کرد نتونست راه بیارد دیگه. ابو جهل هم همینجور. این اشاره باشد به کسانی که در آینده متقی هستند الان نیستند. قرآن میاد این ظالین فعلی را هدایت میکند، بعدا اینا میشن متقی. این جوابی است که شارح داده. حالا جوابش درست است یا نه فعلا عرض کردم ما کاری با این نداریم، فقط جواب ایشان اینه. این جوابش ترجمه بکنیم، یعنی از ظالین اونایی که الان گمراهند، از سائرین علی التقوا برخواهند گشت به تقوا، یعنی بعدن متقی خواهند شد. الضالین السائرین الی التقوا یسیرون الی التقوا بعدن متقی خواهند شد. اون وقتی که این اشکال پیش نمیاد که آقا اینا تو راه میرن نیازی به هدایت نداره اگر اینجور باشه. ولی خب یک کسی میگه به این که هر کس متقی شد، هر کس ایمان آورد، اینجور نیست که دیگه هر چه بعدن میکنم معصوم باشد و هیچ خطا نکنه. بله انسان با تقویش با تقویه از خدا میترسه. خدا هر دستوری میخواد به او بدهد او عمل میکنه. خب این دستور را قرآن میدهد به اونا دیگه. اون ایمان آورده متقی هم هست، از خدا هم ترس داره، میخواد ببینه دستورات خداوند چیه، از قرآن میگیره. قرآن اینجا میاد میگه این کار را بکن، خب این هدایت هست دیگه. جای دیگه میگه اون کار را بکن، اینم هدایت. اینجور نیست که بگیم که همین که متقی شد دیگه تمام چیز را میداند و لازم نیست که کسی او را هدایت بکنه. مثلا یا اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه راست هدایت بکن. اون البته نسبت به این بود، میگفتن مطلوب به صيغه امر در حین طلب بایستی حاصل نباشد. اهدنا الصراط المستقیم را کسی که میگد، کسی میگد الان که خودش در راه راسته، کسی که تو راه راسته معنا ندارد به خداوند بگد که ما را هدایت کن. مطلوب به صیغه امر در حین کاربرد صیغه امر بایستی حاصل نشده باشه. البته در اهدنا صیغه امر برای دعا استعمال شده ها، فرق نمیکنه. صیغه امر هر جا استعمال میشود، چه برای دعا باشد، چه برای امر باشد، چه برای هر طلب اونجوری باشد، در حین طلب بایستی مطلوب حاصل نشده باشد. وقت در این اهدنا الصراط المستقیم اشکال میکرد. خب اینایی که میگن اهدنا الصراط المستقیم آیا خودشان در راه راست هستن یا نه؟ اگر در راه راستن معنا ندارد بگد که ما را هدایت کن. اگر در راه راست نیستن اون یه مسئله دیگری میشه. لذا میگفت بعضیا به مسلمان ها ایراد میکردن، میگفتن شما میگید که اهدنا الصراط المستقیم، خب یعنی شما در صراط مستقیم نیستید دیگه، اصلا این کلامتان دلالت میکند بر بطلان حرفشون. جواب بعضیا گفتن به این که این صیغه امر در اینجا برای طلب استمرار به کار برده شد، معنیش این است که خداوند تا به حال ما را هدایت کرده بودی، از این به بعدم هدایت برای استمراره. ولی ممکنه یک کسی بگه نه نیازی به این شکلی هم نیست، چون که صیغه امر از طرف چیزی را میخواد که بعدن انجام بده. بعدن یعنی زمان صیغه امر مستقبله. آب بیار یعنی بعد از این که حرف من تمام شد بو دستور داد آب بیار دیگه. آب بیار یعنی آب آوردن را انجام بده. اون اگر آب آورده است هیچ وقت نمیگه آب بیار، حاضر در اونجا. این که میگه آب بیار یعنی آب نیاورده، میگه بیار، نزده میگه بزن. صیغه امر مطلوب به صیغه امر زمانش همیشه مستقبله، حالا یا فوره یا اینکه تراخی است، فرق نمیکنه مطلقه. اونجا هم نه اهدنا برای طلب هدایت، طلب هدایت در آینده. تا به حال خداوند ما را هدایت کردی، ممنونیم. از این به بعدم هدایت بکن. اون هدایت از این به بعدی مطلوب به اهدناست، اون هنوز حاصل نشده، ولی دو اونجا مثلا اشکال وارد نیست. خب فانما ناه، حالا میخواد توضیح بدهد که هدن للمتقین چگونه تاکید لفظی است برای ذالک الکتاب. میگه چون که معنای او، یعنی معنای هدن للمتقین این است که معناه، یعنی معنای هدن للمتقین، چون که معنای او یعنی معنای هدن للمتقین این است که او یعنی اون کتاب در هدایت رسیده است به یک درجه ای که لا یدرک کنهها، یعنی به درجه نهایی رسیده که انسان اصلا اون نهایتش نمیتونه درک بکنه. کنهش یعنی غایتش، نهایتش. میگیم این هدن للمتقین به چه وسیله ای دلالت بر این میکنه؟ چی توهیه هدن للمتقین هست که دال بر این مطلبه؟ میگه به خاطر اون چه که در نکره آوردن هدن است از ابهام و تفخیم. هدن نکره است، مشتمل بر ابهامه، ابهامش هم برای تفخیمه. تفخیم یعنی شی را بزرگ جلوه دادن و بزرگ حساب کردن و بیان این که خیلی بزرگ است و با عظمته. بله؟ بالغون، بالغ اشکال نداره، اونم درسته. بله بالغون درجه. و هادا معنا ذالک الکتاب، بله حتی اینقدر بالا زده در هدایت که کأنه هدایت محض، اصلا مثل این که قرآن خود هدایت شده. نگو حدیث، بگو این هدایت، که حتی کأنه اون قرآن هدایت محض است، شیئی که دارای هدایت نه، خود هدایت. حتی که انهو هدایت محض، این هدایت محضش از کجا در آوردی؟ اون آخه از تنکیر هدن در نمیاد هدایت محضش. از کجاش در آوردی؟ میگه هدن به صیغه مصدر یا اسم مصدر باره بر قرآن شده، این از اینش در میاد. چون که گفته شد هدن ولم یقل هادن، هادن گفته نشد، یعنی چیزیست که دارای هدایته. هدن یعنی خودش عین هدایته. و هذا معنا ذالک الکتاب، میگه معنای ذالک الکتاب هم همینه با هدن للمتقین، یعنی در هدایت به درجه نهایی رسیده. ذالک الکتاب هم یعنی قرآن در هدایت به درجه نهایی رسیده، معنای هر دو یکی شد. و همین است معنای ذالک الکتاب، چون که معنای ذالک الکتاب همون طوری که گذشت در اونجا این بود که اون قرآن کتابی است کامل. ذالک الکتاب یعنی این قرآن کتاب کاملی است، حصر کتاب بر چیز دیگه. ذالک
اینه کتاب
فقط این کتاب است، حصر قصر حقیقی ادعایی معنیش این بود دیگه. قصر گفتیم حقیقی ادعایی است، قصر حقیقی ادعایی همیشه میاد برای رساندن کمال، مبالغه را میرسانه. امرون شجاع یعنی امر در شجاعت به درجه کمال رسیده، به طوری که سایر شجاعت ها در مقابل شجاعت امر هستن صفرند. ذالک الکتاب هم یعنی قرآن در کتابیت به درجه نهایی رسیده، به درجه کمال رسیده، به طوری که سایر کتاب ها در مقابل قرآن اصلا کتاب نیستن. پس این ذالک الکتاب میگه قرآن در کتابیت به درجه کمال رسید. از اونجایی که کتب آسمانی غرض اصلی از اونها هدایت مردمه، پس نتیجه این میشود که قرآن در هدایت به درجه نهایی رسیده. هدن للمتقین معنیش همین بود.
این کامل بودن یه معنی عارض بر این مسئله، کمال کتاب این فرصیه که کتاب واقعا عالیه،
خیلی بالاست، یعنی همین دیگه، خیلی بالاست یعنی کامل.
این معنی این معنی کامل بودن کتاب یک معنای جدایتی.
مدلول متابقی رو ما نمیخواییم اینجا بگیم، اون کلام با این خصوصیتون را میرسه، با اون اشاراتون را میرسانه. نتیجه ذالک الکتاب یعنی قرآن کتابی است در هدایت به درجه کمال رسید. هدن للمتقین هم باز معنیش این است که قرآن در هدایت به درجه کمال رسیده. این کلام و این خصوصیات و همه را رو هم بریدی نتیجه این میشه. پس نتیجه هر دو کلام یک معنا شد دیگه. این است معنا این که میگیم دو تا جمله معنیش ان یکی باشه. کافی است بله. نه غرض اصلی را باید حساب کرد در اینجا. فرضاً اونا را هم داشته باشه ضرر ندارن، اونا را هم داشته باشه ضربه به این نمیزن. و مراد از کمال اون قرآن هم کمالش است در هدایت، چون که کتابهای آسمانی به حسب او یعنی به قدر هدایت و به اعتبار هدایت تفاوت پیدا میکنن در درجات کمال. آخه میگفت قرآن به درجه کمال رسیده یعنی تورات نرسیده به درجه کمال، انجیل نرسیده، معنیش این میشه معنی حسن بود دیگر. قرآن به درجه کمال رسیده در هدایت رسیده ولی انجیل و تورات نرسیده. در چی این به درجه نهایی رسیده؟ اونها نه، در هدایت، چون غرض اصلی از کتب آسمانی همشان هدایت مردم بوده، چون که اون کتب سماویه به حسب اون هدایت تفاوت پیدا میکنن در درجات کمال. این از او کامل تر است، یعنی در هدایت کامل تر، نه به حسب غیر اون هدایت. چرا به حسب هدایت مقایسه میشن؟ چون که مقصود اصلی در کتابهای آسمانی هدایته، لذا بالا پایین بودن اینها هم نسبت به هم دیگر بایستی در هدایت بالا پایین باشن، بقیه چیزا منظور اصلی نیست. پس بنابراین فوزانه یعنی وزان و مرتبه هدن للمتقین نسبت به ذالک الکتاب مرتبه زید ثانیست در جاءنی زیدون زیدون نسبت به زید اول. چگونه زید ثانی تأکید لفظی بود برای اولی، چون هم معنا بود و او را تقریر میکرد. هدن للمتقین هم چون با ذالک الکتاب هم معنا شد و او را تقریر میکند، یعنی گفته او را کنه تکرار میکنه. تقریر یک چیزی به این است که یک مطلب را دو مرتبه بگی دیگه. ذالک الکتاب چه گفت؟ گفتیم قرآن در هدایت به درجه کمال رسید. هدن للمتقین چه شد؟ قرآن در هدایت به درجه کمال رسید. حرف هر دو یکی بود. اون حرف دو مرتبه ذکر شد. یک مطلب را دو مرتبه بگی ذکر ثانوی اون ذکر اولی رو تقریر رو تثبیت میکند دیگه.
اصلا لعنها المقصود الاصلی، لعنها المقصود الاصلی
بله، لعنها المقصود الاصلی من الانزال. چرا اون بایستی اونجور باشه؟ عبارتش مؤنث باید باشه دیگه. لعنها المقصودة الاصلية من الانزال. بله. خب بله، مصدر تا با تا را نوعا اینجور میگن. اون وقت مصدری که تا داشته باشد میگن نوعا میگن جایز الوجه اینه، ولی بعضی ها میگن یک مدرک درست حسابی برای این کجا پیدا کردید؟ بله، حاشیه در حاشیه منظومه ملا حدیث عبدواری اونجا گفته که مطلب اینجوریه، حاشیه نمیدونم فلان مختصر در اونجا گفته، مثلا یا میرزا ابو طالب در حاشیه گفته. یک کتاب های اصلی نحوی یک جا قرص و محکم مثل رضی مثلا یا مانند اون یک قاعده ای بگید بله مصدری که دارای تاس جایز الوجه اینه. یه مسئله هست البته میگن اسماء اجناس جایز الوجه اینه. اسماء اجناس، اسم جنس دیگه فرق نمی کنه، تا داشته باشد یا نداشته باشد ضربم جایز الوجه میشد بنابراین. ولی خصوص مصدر با تا با این قیود یک کتاب های که پیدا بشد گفته بشه با اون صریحی در اون کتاب های منبع تقریبا شاید پیدا نکنید. حالا ممکنه باشه ها، ممکنه ما ندیده باشیم. من گشتنش ای بسا این برابر نگاه کردم، ولی خب همینجوری حواشی مختصر و حواشی چی و اونجا و اینجا اینجور حرفایی زدن، ولی کن یعنی چون اینا استعمالات را دیدن پا شدن اینجور گفتن. اونم استعمالات عرب را چندان نه، استعمالات مصنفین و نمیدونم اینجور چیزا را. شما در اون عرب هایی که بسیار فصیح و بلیغ صحبت میکنن، در نهج البلاغه مثلا شما یک جا پیدا کنید که ضمیر مذکر به مصدر باتا برگشته باشه، یا نمیدونم در قرآن پیدا کنید که ضمیر مذکر به مصدر باتا برگشته باشد صریحش. البته مثل بعض جاهاست ان رحمت الله آیه چیه؟ قریبون من المحسنین، اینجور چیزا نه که قابل توجیه باشه. مصدر باتا آورده باشد در قرآن یا چیز یا در یک شعر مورد قبولی ضمیر مذکر بهش برگرده، اینجور باشه یک مدرک بسیار قرص و تام و تمامیه. ولی اینه که گفته میشه شنیدم میشه، منتها مدرک اونگونهی فعلا نداره، باز با گشتن ممکنه به دست بیاد. خب لعنهل بر طبق اون قاعده که دارن، بلی این اشکال نداره، همون لعنهل مقصود الاصلی که بگیم برمیگرده به هدایت و هدایت هم یذکر و یؤنث و هاش مؤنث آمده و المقصود اصلی مذکرش باشه.
مثلا که
میگن اسماء اجناس جایز و جایز نیست، الان میگن اولو میگه یه برگردون. در اسماء اجناس قاعده کلی اینجور میگن بما اینکه اسم جنس است قاعده اینجوریه. بعضی اوقات بعضی از قاعده ها اعمال نمیشه، اینا گاهی اوقات یه قاعده به اساس معنا درست میکنن، میگن این کلمه با این معنایی که دارد یسله برای اون یسله برای این، قاعدتا جایزه. منتها بعضی از چیزایی که بر طبق قاعده است اصلا عمل نشده بهش، اون یه خورده گیر میاندازه انسان را. خب فوزانه یعنی وزانه هدن للمتقین، وزان زید ثانیست در جوانی زیدون و زیدون، در جوانی زیدون زیدون، لکون اون هدن للمتقین مقرر ذالک الکتاب، با اتفاق این دو جمله در معنا، معناشون گفتیم یکیست، به خلال فلاره بفی با ذالک الکتاب که معناشان دوتا بود، اونم تأکید بود، ولی معنان چون دوتا بودن گفتیم تأکید معنویست. اینها اینم تأکیده، منتها چون معنان یکی هستن میگیم تأکید لفظی. خب تمام شد. فَإِنَّهُ یعنی اون لاری بفی یخالف و اون ذالک الکتاب رو از حیث معنا. تمام شد. قول کون الجمله الثانیه بدلا منها ای من الاولا لانها ای الاولا غیر وافیه به تمام المراد او که غیر الوافیه حیث یکون فی الوفاء قصور ما او خفاء ما به خلاف الثانیه فانها وافیه کمال الوفاء
خفاء ما
خفا چرا خفا او خفا اما به خلاف الثانیه فانها وافیه کمال الوفا کمال الوفا در ترکیب چه بشه مفعول مطلق دیگه کمال الوفا مفعول مطلق والمقام یقتضی اعتناء به شأنه ای به شأن المراد لنکته کونه ای المراد مطلوبا فی نفسه او فضیعا او عجیبا او لطیفا فتنزل الثانیه من الاولا منزله بدل البعض و الاشتمال. یا منزله بخونی اقیم مقامه یا اقیم مقامه. اصل این است که میگن یا اصل چی ابن مالک اونجا یک شعری داره که بله اگر فعل از باب افعال مثلا اون اسم مکانش هم از باب افعال باشه اقیم مقامه ولی همه جا آیا اینجوریست؟ زید اینجا خودش نشسته بود من میخوام بگم که امر جای زید بنشان اینجا حتما بایستی بگیم اجلس امرن مجلس زیدن یا اجلس امرن مجلس زیدن. مجلس زیدن یعنی جایی که زید در اونجا نشانده شده بود و فرض این است که کسی اون را ننشاند، اونجا خودش نشسته. اینجا معنا را حساب بکنی حتما باید اونجور بگه. ولذا اقیم مقامهو در بعض جاها هیچ اشکال نداره از حیث معنا صحیح باشد و نحویش هم اشکال نداره، منتها نوعاً خب اگر فعل اونجور باشد اسم مکانش هم اونجور میان، به شرط این که اون اسم مکان از حیث معنا با فعلش یکی باشه. اگر اون اسم مکان با فعلش یکی نشد لا اشکال ندارد که یعنی اسم مکان خود اون فعل هم نباشه. اینجا مقام زید، زید خودش ایستاده اینجا، مثلا مقام زید اینجا بگیم بله اقیمه مقام زید. اقیمه مقام زید یعنی چی؟ مقام زید به جای گفته میشد که کسی زید را اینجا مثلا قرار داده مثلا. ولی اگر خود زید در اینجا قرار گرفته است، اینجا مقام گفتن اینا معنا نداره. ولذا در اون آیه شریفه هم ظاهرا این آیه باشد، رب انزلنی منزلن مبارکا، بعضی از قرا خواندن رب انزلنی منزلن مبارکا، منزلن مبارکا، منزلم خوانده بعضی از قرا و شاید از قرا سبعه نباشد و غیر سبعه. میخوام بگم خواندنش هم بعضی ها اینجور خواندن در قرآن هم. ولذا بله اون اصل این است که اونجور باشه، ولی برخلاف اصل اگر استعمال بشه غلط بودنش غلط نیست، در صورتی که معنا اقتضای این را بکنه.
در صورتی مجرد اسم مکان آخرش تای تنیز سماعن اومده خالی ادر صورتی مزید که منزله اون تایش چه تایی میگه؟
اون دیگه همین منزلته که اشکال ندارد اینجا چیز بشه، منزلته اون اسم مکانش ها، اسم مکان خوب نیامده باشه اینم تقویت میکند به این که منزلت خوانده میشه، ولی نوعا اینجور جاها منزلت خوانده میشد. بعدش اصلا منزلت یعنی مرتبه، مرتبه. خب کجا رفتیم؟ فتنزل الثانیه من الاولا منزلت بدل البعض اول احتمال فالاول تا آخر. خب بس در کمال اتصال بود، گفتیم کمال اتصال در سه مورد گفته میشه، جمله ثانیه نسبت به جمله اولا تاکید باشد، حالا تاکید لفظی یا تاکید معنوی. مورد دوم این است که جمله اولا از جمله ثانیه از جمله اولا بدل باشد. اگر ثانی از اولی بدله اینجا هم گفته می شود که بین الجملتین کمال اتصال وجود داره و کمال اتصال هم اقتضای فصل را می کنه. حق وصل در اینجا نداری چون که شبیه عطف الشیء علی نفسه می شد و اونم مرغوبیتی نداره، یا به خاطر بودنی جمله ثانی است بدل از اون جمله اولا. حالا مخاطب بگه چرا گاهی اوقات جمله را از جمله دیگر بدل میارن؟ میگه علتش اینه، متکلم جمله اولا را که آورده است میبیند جمله اولا وافی به مراد متکلم نیست، یا وافی هم باشد که غیر الوافی است. اینجا مجبور میشه بدل بیاره تا اینکه قضیه را کامل بکنه، اولی وافی نبود دومی جبران کنه، اولی که غیر الوافیه بود دومی جبران کنه. حالا چرا میخواد جبران کنه؟ میخواد مطلبی را که میخواد بگد، فرض این است که مطلب مهمیست و بایستی به طور کامل و درست و حسابی، درست حسابی این را به مخاطب تفهیم بکنه. اگر چنانچه اون قبلی وافی نباشد یا که غیر الوافیه باشد، مراد متکلم اونجوری که شاید و باید به مخاطب تفهیم نمیشه و فرض این است که این مطلب مهمه و بایستی به طور کامل و واضح به مخاطب تفهیم بشه، به این خاطر بدل میارد تا اون را روشن بکند و مرادش به خوبی به مخاطب تفهیم بشه.
اختلاف بدل در مختلف چون مقصود است
حکمو در مبتدات بدلگاه اون بدله می دونستن و اینجوری شو همه
نه اینجا نه اینجا مقصود بالحکم همین دومیست باز اون اون جهتش فرق نمی کنه منتها یک کسی حالا میپرسه که چرا از اول این دومی را نمیاره یک کسی میگه چرا از اول دومی را نیاورد که کامل تر بود گاهی اوقات بدل خودش یک کارایی داره یعنی اول به طور مبهم مثلا بیاره بعد به شکل ایزا این یک کارایی های دارد که از این بر نمیاد که از اول به طور وضوح بگه شبیه ایضاح بعد الابهام میگه خیلی در تفهیم معنا مؤثره از اول اگر واضح بگه اون کارایی را نداره اول باید مبهم بگه بعد توضیحش بده بهتر میشه ولذا اینجا اول مبدل المهن را میاره با اینکه غرض اصلی همون دومیست ولی این نحوه حرف زدن غرض متکلم را خیلی واضح میکند و روشن میکند و برای مخاطب تو ذهنش تثبیت و تقریر میکنه چرا حالا دومی را بدل از اولی آورده به چه منظور؟ میگه به خاطر این کن اولا یک مرتبه وافیه به تمام مراد متکلم نیست این در بدل بعض و بدل اشتمال اینجوریه در بدل بعض کل را میگی اول بعد بعض را مراد تو در اینجا کدامه؟ بعضه کل را بگی کل خیلی اون مراد تو را که بعض باشد بالخصوص اون را نمیتوند وافیه به او باشد آن میگن دلالت برخواست مثلا چیه؟ نمیکنه ولذا غرض اصلی وقتی که جزئه شما کلش بگی این کل وافیه به مراد متکلم نیست بدل اشتمالش هم همین جوریه صلب زیدون صبحو تو میخوای بگی لباس زید کنده شد گفتی صلب زیدون مراد لباسشه زید وافیه به لباس نیست لذا در بدل اشتمال و بدل بعض اون مبدل من وافی به مراد متکلم نیست در بدل بعض بعضه که کل وافیه به اون نیست در بدل اشتمالم اون مطبوعه اون مطبوع وافیه به تابع نیست زید وافیه به لباس نیست او که غیر الوافیه یا این که اون مبدل من مثل غیر وافیه این با بدل کل بهتر می سازه این در بدل کل در بدل کل مبدل من را اول گفتی ولی در مبدل من یک ابهامی بود یک چیزی بود که غیر الوافیه از این جهت بدل کل از اون میآوری تا اینکه کاملا وافی بشد و دیگه غیر الوافیه نباشد و از غیر الوافیه بودن در بیاد پس این غیر الوافیه مال بدل کل اون غیر الوافیه مال بدل بعض است و بدل اشتماله البته مصنف بعدن خواهد گفت به حسب حرفی که مصنف میزنه ایشون که انه بدل کل را در جملات اصلا نمیخواد قبول کنه ولی بعضی گفتن نخیر در جملاتم بدل کل از کل میتونه باشه بدل بعض از بدل بعض میتونه باشه بدل کل میتونه باشه بدل اشتمال میتونه باشه هیچ معنی نداره ولی مصنف به حسب اشاره‌ای که شارح دارد مثل این که بدل کل رو اصلا در جملات نمیخواد قبول کنه ولی معنی نداره اینش بگیم اون که غیر الوافیه اشاره به بدل کل و اون غیر الوافیه هم اشاره به بدل بعض و اشتماله بله بله دیگه اینجا خودش خود بله اینجا الان بیان میکنه به جهت اینکه او یعنی اولا غیر وافی است به تمام مراد کما فی بدل البعض و الاشتمال او که غیر الوافیه کما فی بدل الکل چرا غیر وافی است حیث مال این که غیر الوافیه بودن هم چرا غیر وافی که غیر الوافیه است در جایی که بوده باشد در وفا قصور مایی یا خفا مایی اینجا می شود که غیر الوافیه قصور ما خفا ما یعنی یه خورده قصور یه خورده خفا از ما این یه خورده از کجا در میارید؟ چون ما از ما میخوای یه خورده در بیاری، از ما چطور یه خورده در میاد؟ ما این زائده باشه، هر ما زائده ایم اگر دلالت بر قلت میکنه. کثیرن ما یعنی چه؟ خیلی زیاد. مای کثیرن رو میگفتن مای زائده است، افاده کثرت میکنه. این معلوم باشه ما زائده مستقلن وضع برای کثرت و قلت نشده، بلکه ما زائده وضع شده برای اینکه استعمال بشد، اون معنی که از کلمه قبلی استفاده میشه اون رو تأکید بکنه. اون معنی اگر کثرت باشد ما کثرت رو تأکید میکنه، قلت باشد قلت رو تأکید میکنه. مثلا در قلیلن ما قلت رو تأکید میکنه، قلت دوبله. در کثیرن ما کثرت رو تأکید میکنه، کثرت دوبله. بعضی اوقات اون معنی قبلی مال کلمه است، خود کلمه قبلی. قلیلن خودش دلالت بر قلت میکنه، کثیرت. گاهی اوقات نه، کلمه ذاتن دلالت بر قلت و کثرت نداره، ولی نکره است تنکیرش برای تعظیمه، نکره است تنکیرش برای تحقیره، تقلیله. اگر چنانچه ما زائده بعد از کلمه بیاد که معناش قلت نیست ولی تنکیرش برای قلته، اینجا هم ما اون قلت رو تاکید میکنن. اگر کلمه ای آمده معنای خودش کسرت نیست بلکه تنکیرش برای تکثیره، ما بعد از این بیاد باز اون تکثیر را تأکید میکنه. اون معنایی که از کلمه قبلی استفاده میشه، چه از خود کلمه چه از خصوصیاتش، مثلا تنکیرش، ما بعد از اون کلمه اون معنای مستفاد را تأکید میکنه. حالا در اینجا این که دارد قصور ما، خود قصور تنکیرش دلالت بر قلت میکنه، ما اون قلت رو تأکید میکنه. خفا تنکیرش به قرینه مقامیه برای تقلیله، ما بعد از اون قلت رو تأکید میکنه. و الا ما زائده نمیشد که مطلقا برای افاده قلته، نه، ما زائده برای تأکید اون معنی که از کلمه قبلی فهمیده میشه، اون معنا هم چه معنای خود کلمه قبلی باشد چه از خصوصیات کلمه استفاده بشه. فرق نمیکنه، همونه تنکیر. تنوین نگید، از تنکیرش استفاده. بله،
کسرت تنبیه میشه. مثلا یه مثال بیارید که ما تاکیدش میکنم.
کثیر ما،
نه، حالا غیر از خود لفظش، مادهش، نه، اما از تنکیرش فرض فهمیده بشه.
مثل این که اصلا بگی هدایتم ما، فرضاً قرینه. آخه ما از قرینه میفهمیم این تنکیر برای تعظیم است یا برای اون دیگه. حالا مولا یعنی در یک کلامی هست هدایتم ما، قرینه داشته باشیم که تنوین هدایتون و تنکیرش برای تعظیمه، ما بعد از اون بیاد اون عظمت هدایت رو تاکید میکنه.
آخه مثلا این ترکیب چیزی ما که میاد اصلا
ظهورش
مثلا تو
اینه که میخواد تقلیل رو برسونه. نه، عرض کردم چون تنکی اون نه اسم نکره قبلی تقلیل را میرسانید، این اون رو تأکید کرد. اگر کسرت را برساند همون را چیز میکنه، تأکید میکنه. خب به خلاف ثانیه، فإن ثانیه وافیتون کمال الوفا. به این خاطر دومی رو بعد از اولی میاره تا اینکه مطلب خوب روشن بشه. و از اون طرف هم مقام هم اقتضا میکند که متکلم اعتنا بکند به شأن اون مراد. اولی وافی نیست یا که غیر الوافی است، از اون طرف هم مقام اقتضا میکند که متکلم به این مراد اهمیت بده، سرسری ازش نگذره. و مقام هم اقتضا میکند اعتنا کند متکلم به شأن اون مراد. چرا اعتنا به شأن اون بکند؟ لنکته من النکات، به خاطر اینکه یک نکته وجود داره او اقتضا میکند که متکلم به شأن این مراد باید اهمیت بده. اهمیت میداد بایستی بدل بیارد تا اینکه اون غرض حاصل بشه. اگر بدل نیارد اولی یا که غیر وافیست، یا که غیر الوافی اون دیگه اهمیت معنیش این است که بهش اهمیت داده نشده. لنکتتن مانند بودنی اون مراد مطلوب فی نفسه، یعنی اون مراد فی نفسه مورد نظر متکلمه، خودش مطلوب است. مثلا میگی نماز مطلوب است فی نفسه، وضو مطلوب است لسلات. حالا اون مرادم گاهی اوقات فی نفسه برای متکلم ارزش داره، گاهی اوقات نه، چون وسیله یک چیز دیگره برش ارزش داره، یا به خاطر اینکه اون مراد فی نفسه مطلوب است برای متکلم، یا به خاطر اینکه اون یک امر فضیع و دلخراشی است و جای گفتنه و جای توضیحه، یا یک چیز عجیب و غریبی است بایستی روشن بشه، یا یک امر لطیف و امثال ذالکی است که باز بایستی خوب بیان بشه. علی ای حال جهتی در بین هست که اقتضا میکند که اون مراد مورد اهمیت قرار بگیره، ولذات بدل میارد تا اینکه این مقتضای مقام اجرا شده باشد. پس در اینجا تنزیل می شود جمله ثانیه از جمله اولا به منزله بدل بعض یا به منزله بدل اشتمال. در بعض جاها بدل بعض است، در بعض جاها هم بدل اشتماله. حالا اینجا چرا تنزل الثانیه عبارت مصنف این بود که خود بدله، عبارت شاعری این است که نازل به منزله بدل. بعضی آمدن توجیه کردن که شارع مخاطب بگد به منزله بدل، یعنی به منزله بدل در مفرداته، یعنی در جمله بدل حقیقی است. این بدل حقیقی شبیه بدل در مفرداته. منظور از تنزل این نیست که بدل واقعی نیست، به منزله بدل نه خیر، بدل واقعی در جملات است، نازل به منزله بدل در مفردات. بعضی این گونه توجیه کردن. ای بسا بعضی هم توجیه بخونن که بله بله بله، بحث ما در اینجا در جملاتش که محلی از اعراب ندارند، و جملاتی که محلی از اعراب نداشته باشند بدل حقیقی، اتبیان حقیقی، تأکید حقیقی در اونها راه نداره. شبیه بدل، شبیه تأکید، شبیه اتبیان. ممکنه بعضی هم این جواب را بدن، ولی این جواب دوم درست نیست، اون جواب اولم نمیچسبه. شارح مثل این که نظرش در اینجور موارد هم این است که خود بدل نیست بلکه نازل به منزله است. حالا حرفش درست باشه یا نه مسئله دیگر است، ولی این خلاف حرف خطیب غزوی نیست در بدل. ظاهر عبارتش در تلخیص المفتاح خود بدلیته، ولی در اون الایضاحش اونجا تنزیل را نسبت به تأکید آورده بود که اون روز عرض کردیم. حالا بقیه شم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
تو کتاب اون باب سالس مرده گفته که استاد ابن خروف و ابن حالا خوزکت گفته که این در زید هندک گفتن برای هندک آماری در تقدیر نمیگیرم.